هایی هست که ثبت نام میکنه این بازارها رو دایر کردند، از شهرداری زمین رو تحویل گرفتند و کسایی که ما معرفی کنیم و از سطح خیابون جمع کنیم و اونجا منتقل کنیم و معرفی کنیم، در اونجا بهشون مکان داده میشه با مبلغ بسیار اندک واسه نظافت، سرویس بهداشتی، آب و آشامیدنی و موضوعات اینچنینی، سایبون و موضوعات اینچنینی که اون در تمام دنیا متداوله. من چند تا از کشورهای مستقل شده شوروی سابق که در شمال ایران واقع شدن رفتم، هم در آذربایجان، هم در گرجستان، هم در ترکمنستان، بازارهایی هست به اسم روسکی بازار که اصلا این بازارها انقدر جاذبه داره که شما به عنوان یکی از مراکز گردشگری، یعنی توریست رو هم میبرن، خیلی هم نداریم بریم ببینید اینجا چی و چجوری دارن میفروشن و خیلی هم خوبه. ما هم خیلی از بازارامون دیدنی، یکیش همین بازار پروانه است که فقط صنایع دستی و اجناس عتیقه و اجناس کاملا ایرانی توش توزیع میشه. در ارتباط با این موضوع، در کنار این موضوع که از سال 85 به استناد مصوبه شورای شهر این بازارها دایر شد، مجدداً قسمتی از دستفروش‌ها برگشتن به سطح خیابون و مزاحمتی رو برای اصناف و عابرین پیاده ایجاد کردند. قسمتی هم اون فرمایش که شما فرمودید، جوونی بود که اون موقع 10 سالش بود، الان شده 20 سالش، می‌خواد یه کسبی داشته باشه، رزقی داشته باشه. من نگفتم حتما سرپرست خانوار، اولویت ما سرپرست خانواره، ولی اگه جوونی هم میخواد بیاد بره حالا خانوار تشکیل بده، حتما این جوون نیاز به کار داره. اول ما هر دفعه رفتیم خواستگاری گفتن شغلت چیه و اینها اومدن سطح شهر رو گرفتن و ما مسلما یا باید مکانهای جدیدی رو ایجاد بکنیم یا تو مکانهای قبلیمون ظرفیتامون رو بالا ببریم و اینا رو اونجا انتقال بدیم. تمام قوانین جاریه موجوده سطح ایران، چه از قانون نظام صنفی، چه از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، چه از آیین‌نامه وزارت کشور که به 1200 شهرداری ایران و شهرداری پایتخت ابلاغ شد توسط وزیر کشور در پایان سال 98، چه مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران در 28/11/97، همه اینها میگه آقا شهرداری ها موظفند که مشاغل دست فروشی تولید کنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه را در زمین‌های خود یا مسکن شهرسازی ساماندهی نماید. پس ما در معابر امکان ساماندهی دست فروشان رو نداریم، امکان اجازه دادن آزاد کار اینا رو نداریم و قانونی داریم برای منع این کار. یعنی میگه شهرداری مکلف است از هر گونه کسب و سکنا در معابر.
ماده 55 می‌فرمایید؟
بله،
قانون
بند دو ماده 55.
بند دو ماده 55.
پس ما کاری که قرار انجام بدیم برای ساماندهی برنامه‌ریزی کردیم. حالا همه این قوانین آیین‌نامه میخواد که آیین‌نامه‌اش وزارت کشور ما ابلاغ کرده. در کنار اون شورای محترم اسلامی شهر تهران قبل از اینکه آیین‌نامه به سال 98 ابلاغ بشه، در سال 97 مجموعه ای رو تنظیم کرده که همون جوری که فرمودن کار یک مجموعه شهرداری نیست. تو اون مجموعه نیروی محترم انتظامی، وزارت بهداشت، صنعت معدن تجارت، وزارت کار و اتاق اصناف عضون که ما خدمت آقای فراهانی بودیم و آقای محسن هاشمی میگه درست میگه، برابر اون مصوبه ما دعوت‌هایی داشتیم، اتاق اصناف صحبت‌هایی داشتند. ما در شهر تهران، من فکر می‌کنم آقای دکتر معتمد اینو بفرمایند، ما 30 برابر نرم جهانی واحد صنفی داریم در شهر تهران.
درسته، بله،
به ازای هر 20 نفر یه واحد صنفی داریم. یعنی ما 5 تا با خانواده هم باید خرج واحد صنفی تو شهر بدیم که در دنیا به ازای هر 600 نفر یه واحد صنفی وجود داره. این دستفروشی که الان 5000 تاش پیش من ساماندهیه و 10000 تاش در سطح شهر پراکنده است، میشه 15000 تا واحد صنفی دیگه و اون 400000 واحد صنفی. و این با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به رکود بازار در دو سال گذشته قبل از کرونا که واقعا ما تهدید داشتیم که شاید بازار تهران بسته بشه، ما نمایشگاه و بازارها و بازارچه‌های موقتی که را مینداختیم واقعا به بازار اصلی شهر صدمه وارد میکرد و ما موضوعات رفت و برگشتی داشتیم با اتاق اصناف، چه در دوره آقای فاضلی و چه در دوره آقای فراهانی. ما با هر دو بزرگوار نشسته وسیعی داشتیم، حق به جانب آقایونه، من میپذیرم. یعنی ما تلاش داشتیم که تو بحث ساماندهی دستفروشان بازارها و بازارچه‌های زیادی تولید کنیم. من گفتم خب پس کی بیاد از ما خرید کنه؟
پس نکته اینجاست. پس
حالا من یه قسمتی از
جمع‌بندی این حرفتون نکته درستیه. پس از نگاه شهرداری دست فروشان مانع کسب و کار صنوف و واحدهای رسمی می شوند
یک.
و حق با کسبه است که به اینها مجوز ندهیم.
نه یک
مالیات هم میدن بخاطر همین اول شهرداری هم میدن.
یه لحظه، این یه دلیلشه. یه دلیل، دلیل اصلی اینه که قانونگذار به ما گفته در معابر جلوگیری نمایید. صراحتا اومده هیچ قانونی هم این نقض نکرده. حتی قوانین بعدی که بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده نگفته در پیاده روها، در معابر، در شواره، در پارک ها، گفته در زمین های خالی. ببینید ما اصل اینه که قانون به ما گفته مکلفی بری جمع کنی، بعد اصناف میاد به ما میگه تو که مکلفی چرا نمیری جمع بکنی؟
درسته. بله
من میگم معیشت وجود داره، نمیتونم جمعش کنم، باید ساماندهیش کنم. بعد قانونگذار بعد اون، چه قانونگذار محلی که شورای شهر بوده و چه قانونگذار کشوری که مجلس شورای اسلامی بوده و چه وزیر کشور که آیین‌نامه‌اش رو تنظیم کرده ما داده، گفته با این روش‌ها ساماندهی کنید، نه در معبر باشه که مزاحمت‌ها ایجاد بشه و مقابل واحد صنفی باشه، نه اینکه اینا رو جمع کنید که از معیشتشون بمونن. ما الان سامانه یا داریم راه اندازی میکنیم به اسم سامان بازار.
سامان بازار
که هر دست فروشی بتونه خودش ثبت نام کنه.
درست.
و خودش بتونه در بازارهای چندگانه‌ای که ما داریم جایی که نیاز داره را این مثلا اپلیکیشن خرید بلیط تئاتر یا صندلی شما فلان رو میخوام، حالا اگه پر نشده باشه که حالا تو این موضوع بحث میگن رندومیش کنید که خود سامانه بگه این دست فروش کجا بره، چون اونجوری ممکنه اول وقت یکی بیاد جای خوب و رزرو کنه واسه خودش، بعد به قیمت بالاتر بفروشه، بازار سیاهی درست بشه. که این یه سامانه بسیار ما ببین شهرداری فکر داره واسه این موضوع. ما هم به عنوان واقعیت دست فروشی رو پذیرفتیم، ما مکلفیم که به معیشت مردم فکر کنیم. امروز من اگه بخوام مرغ قانون رو عمل کنم، باید همه اینا رو با اون روش خشونتباری که شما میفرمایید و الان من یک سال گذشته آثاری ازش ندیدم واقعا.
تو فضای مجازی میبینید؟
نه تو یک سال گذشته نمیبینید. اگه میبینید به منم نشون بدید بعد از.
من نمیگم فضای مجازی، فیلماش داره میگه.
نه این تو یک سال مال
یک سال گذشته همین مهر ماه به خانومی تو شمال این کارو کرد.
شمال نه، ما صحبت تهران
نداریم. بالاخره شهرداری نگاه و تفکر شهرداری نشون میده.
من توضیح اول بدم.
وزارت کشور داره به شهرداری نظارت میکنه.
تنها مجموعه
فضای مجازی میگه
تنها مجموعه ای که در جمهوری اسلامی ایران حکومت محلی داره شهرداری است. یعنی شهرداری تهران هیچ ارتباطی با شهرداری اسلام شهر که کنار دست خودش است.
آخه خیلی بدبختا اصلا گوشی دوربیندار ندارن که بگیرن. خیلی هاشون فقیرن، اصلا یه گوشی معمولی دارن. اگر اونا هم داشتن میتونستن فیلم بگیرن بندازن تو فضای مجازی. ندارن این امکانات.
من دارم خدمت شما عرض می‌کنم که رویکرد شهرداری تهران در یک سال گذشته حداقل یک سال گذشته برخورد ساماندهانه بوده با این. اگر در شمال، در کرمانشاه، در قسمت‌های دیگه ایران اتفاق می‌افته، شهرداری‌ها مثل آموزش پرورش، مثل بقیه ارگان‌ها با هم ارتباط خانوادگی ندارن، مستقلاً با شورای شهرشون مدیریت میشن.
بفرمایید. من معذرت می‌خوام. آقای مهندس هوشیار، دو تا مطلب. یکی این سامان بازار، اینطور که من می‌خوندم شما کار رو شروع کردید ولی قرار هست از آخر خرداد اینو پایش بکنید، چیکار بکنید؟
ببینید ما
و چند نفر تا الان استقبال کردن از این سامان بازار شما؟ و سوال دومم هم این هست که برآورد شما از تعداد حالا دستفروشا یا اونهایی که بساط گستر هستن یا حالا اون به اصطلاح چیزای دیگه که هستش مطرح هستش چه تعداد هست در تهران؟ اینا اگه لطف کنین بگید یه مقداری
اجازه است
ما بحثمون چیزتر بریم، آماری تر بریم جلو که ببینیم چیکار باید کنیم.
هوشیار پارسیان دغدغه داشتن، خوشبختانه ما از فرصت کرونا استفاده کردیم و با توجه به اینکه در کرونا و معیشت دستفروشان، چه دستفروشان سطح شهر و چه دستفروشان بازارهای ما آقای معتمد،
بله بله،
از رزق یومیه خودشون عقب افتاده بودن.
درسته.
باز جا داره از این تریبون من تشکر کنم از آقای فتاح بنیاد مستضعفان.
بله بله،
که ما به این دستفروشان مبالغی رو به عنوان کمک معیشت، بله،
یه
500 هزار تومان به بعضی یا دو مرحله رسید.
بله درسته. بله.
ما آمار دقیقی تقریبا، چون می‌خواستیم پرداخت داشته باشیم، آمار دقیقی از اینها گرفتیم. منطقه 22 گانه زحمت کشیدن با اسامی کد ملی، چون بدون کد ملی قابل پرداخت نبود.
درست.
10000 دستفروش، 9900 دستفروش در سطح شهر تهران حداقل ما استخراج کردیم و 5400 دستفروش هم در بازارهای خودمون عرضه بازار ما بالای 10,000 قرفه داره، ولی چون ممکنه هر دست فروشی تو دو تا سه تا بازار، دو شنبه بازار و یک شنبه بازار، حالا بعد بقیه روزا هم بره شهر اقماری استان تهران، حدود 5400 دست فروش هم به صورت دست فروشانی که در بازارهای ما به صورت ساماندهی شده الان 10 ساله که دارن کار میکنن وجود دارن و دارن کار میکنن. بحث سامان بازار و مقدماتش در دوشنبه گذشته 18 هم
اینا آقای مهندس شناسایی شده و اصلا حدس و چیز شما اینه که
خیلی بیشتر از این،
خیلی بیشتر از این. منم میخواستم به همین جمله شما برسم.
من عذرخواهی میکنم از دوتاتون، ببخشید. الان داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم که یه نشستی برگزار شده، خبرگزاری آنام کار کرده اینو، اتاق دقیقا اجازه بدید پیدا کنم کجا، بس آقای عابدی، ببینید تو نشست تخصصی بررسی آسیب‌های بساط‌گستری ستاد خبری یار مهربان شهر برگزار شده، چند سال پیشه؟ دو سال پیشه برگزار شده. تو اونجا پیشنهادی هم داده به شهرداری، بعد از شهرداری هم اومده بودن موزلات اساتید دانشگاه، از این انجیوها اومده بودن، همینه که شما میگید این کارگروه ها رو تشکیل دادن، از اعضای همینا بودن. اونجا پیشنهاد داده، گفته شهرداری مثل کارهای دیگه از تصدیگری دست برداره، اینو به بخش خصوصی واگذار کنه، به یه پیمانکار، به پیمانکار کلیات و طرح رو مصوب کنن، قانون کنن، بدن از پیمانکار هم انتظار داشته باشن. پیمانکار طبیعتاً چون از جنس مردمه ممکنه این برخورد دیگه توش نباشه. ایشون این گفتن آقای عابدی به عنوان استاد دانشگاه اقتصاد تو این برنامه گفتن. حالا اینکه ایشون اینو گفتن و تا الان هم اینا فقط حرف بوده، از این نشستا بوده، ما داریم این ساماندهی رو انجام میدیم، تا الان نتیجه خروجیش، من خواهشی که از شما دارم، میبینم اینجا پیامکایی که میاد واقعا دل آدم به رنج میاد، دوست ندارم الان بگم، میگم واقعا خودم دلم میسوزه، نمیتونم اصلا دست فروش پیامکی که دادن رو بخوام بخونم، دل خودم میسوزه، چجوری بگم بینندگان دیگه رو ناراحت کنم. خواهشی که از شما دارم، این همه جلسه گذاشتید، نتیجه خروجیش چی بوده؟ ساماندهی میکنیم، 5000 تا رو شما فرمودید ساماندهی میکنیم، خداش کردید، نتیجه چی بوده؟
عرض میکنم خدمت شما. عرض
حالا آقای پارسیان هم خیلی ساکت شدن، آقای پارسیان هوشیار
بگین، ببخشید آقای
اسکی محاکمه منه.
من عذرخواهی میکنم چون فقط حرفای مردم تو پیامکا میبینم، واقعا دلم میسوزه، عذرخواهی میکنم.
ما در حوزه تقنین واقعا مشکل نداریم، یعنی قانونگذار، چه قانونگذار بومی و محلی، چه قانونگذار قوه مقننه، قوانین خوبی رو تصویب کرده. در همه جای دنیا هم تجربه های خوبی وجود داره. خب موضوع چیست؟ موضوع اینه که ما میریم میدون تجریش، راه نیست ردشی، میبینی آدم های مختلف جور با جور، رنگ با رنگ، از بچه 8 ساله داره دست فروشی میکنه تا پیرمردی که نمیتونه راحت نفس بکشه داره دست فروشی میکنه. خب ولی مثلا میری توی استکهلم، میری تو کشورهای حوزه اسکاندیناوی، همین کشورهای حوزه CIS که فرمودن، مثلا همین تفلیس، باتومی، جاهای مختلف، میبینید که آمدن زونهای توریستی جاهایی رو انتخاب کردن، اینا همه در قوانین ما دیده شده. دست فروش میاد اونجا، یک یونیفرم مشترک متحد و شکل، یعنی دروازه ورودی داره، سازوکار داره، به دور از بازارهای فروش مغازه داریه، فضای ایجاد شده و این داره در واقع یک فضای توریستی ایجاد کرده، مثل پارکینگ پرمین، یا مدل‌های موفقش رو تو تهران داریم و می‌بینیم. اما این فضا خیلی به سمت اجرا نرفته. بله، ما الان 48 روز بازار داریم که میانگین 1000 نفر تو هر کدوم از اینا مشغول به فروشن، ولی وقتی که ساعت کارش تموم میشه، پا میشه میاد میدون نارمک، میدون ونک، میدون تجریش، وامیسه دوباره میفروشه. خب این نیازمند اینه که اینها کانون داشته باشن. حالا توی اون روزبازارها کانون همونطوری که شما فرمودید ها، یعنی یه پیمانکاری هست به عنوان متولی میاد این کارو سامان میده، اما وقتی میاد سر چهارا تو میدون توحید، شما نگاه میکنی میبینی یک مافیا داره اینو مدیریت میکنه، یعنی یه آدمی اون ته واسطه اون گوشه و بچه‌ها رو استفاده میکنه، چون قانونگذار به شهرداری اجازه نمیده بچه‌ها رو جمع کنه، خب این میره طرف بچه‌ها، یعنی میبینی آقا گل فروشه، دستمال کاغذی فروشه، توی دست فروشی سر تقاطع‌ها رسیده به سنای کوچیک، کودک، به خاطر اینکه کودک رو شهرداری نمیتونه در واقع جمع کنه، ساماندهی کنه، اصلا نباید بره طرفش و از دست خارج شده و اون مافیای هم میاد این رو
بله.
دست میگیره بله. که هممون هم میدونیم. الان من به فرهیخته شنونده رادیو گفتگو باید بگم خب آقا از این بچه گل بخر یا نخر؟ مگه نمیگیم آقا صدقه جاریه اینه که اولین کسی که بهت رسید باید بهش کمک کنی، این صدقه جاریه محسوب میشه یا نمیشه؟ من به شما میگم نمیشه چون یک مافیای پیچیده پشتشه که مواد مخدر توزیع میکنه، اقتصاد منفی توزیع میکنه، همه اینا رو دنبال میکنه.
خیلی عالی بود، ممنونم. واقعا نکته‌ای که وجود داره اینه، میفرمایم 15000 نفر آدم رو شناسایی کردن، جامعه صنفی کشورم میگه آقا من قبول کردم این 15000 تا رو، حتی ایشون میگن که بیشترش هم قبول کردم به عنوان اون واقعیتی که وجود داره. میفرمایید جایی رو مشخص کردیم، ساعت کاریش که تموم میشه خلق الله پا میشن میان یه جای دیگه. خب آقا اینجا یه اشکالی وجود داره، احتمالاً اون ساعت کاریه و اون جایی که انتخاب کردید مناسب اینا نبوده. خیلی چیز بدیهیه، اگر شما به جای اینکه ببرید یه جای پرتی بذارید که خلق الله نتونن جنسشون رو بفروشن، بذاریدشون نزدیک دم دست باشه، مردم این کارو دیگه نیاز نداره جای دیگه برن. بله، ما اگر که به دست فروشی به عنوان یک نیاز و یک شغل نگاه بکنیم، تمهیداتش رو یه جور میبینیم. اگر به دید یک معضل نگاه بکنیم، تمهیداتش رو یه جور دیگه میبینیم. مسئله دقیقا اینجاست که ما اینو داریم به دید یک معضل نگاه میکنیم و چون نمیتونیم معضل حلش بکنیم، پاکش بکنیم، یه راه حل سردستی گذاشتیم. 15000 تا رو شناسایی کردیم، لباس فرم براشون گذاشتیم، کارت براشون گذاشتین، سرویسی گذاشتین که مردم توریستی که باید تو راهن سوار میشه پیاده میشه بگه آقا من اینجا یه سرویس گذاشتم واسه بازار روز نزدیک راهن، یه دونه دم ایستگاه مترو صادقی گذاشتم مردم ببرم، هیچ کدوم اینا نیست، اونو گذاشتیش اونجا، میگه آقا اگه کسی به تورت خورد بیا، اونم تا ساعت 6 بعد از ظهره، تازه 6 بعد از ظهر که اول بازاره اینا تعطیلن. خب معلومه پا میشه میاد صادقی وای میسه میفروشه، معلومه که میاد توحید وای میسه میفروشه، معلومه که واحد شما خودتون بیاد به واحد صنفیتون بگین 6 بعد از ظهر تعطیل کن، گوش میده به حرفتون؟ خب معلومه نمیکنه، اونور معیشتش داره میجنگه، داره کار میکنه. ما تو اجرا مشکل داریم، تو اجرا
مشکل داریم.
یعنی جالبه که تا نصفه راه شناسایی اینا رو رفتیم ما، ولی قدمی که باید برداریم و کارو تمام بکنیم برنمیاد.
ببینید آقای دکتر مروی، عرض کنم حضور شما که ما یه چیزی که اینجا الان تو این بحث ما مغفول واقع شد، مسئله اشتغاله. حتی آقای منصور فرمودن که اصناف نمیدونم چند برابر نرم جهانی، ما واحد صنفی داریم، درست هم هست، همینطوری که چند برابر نرم جهانی ما کارمند دولت داریم.
بله
درسته آیه.
بله بله.
ببینید این که واقعیت که نه نه من عرض من نه نه من عرضم عرضم این هست که ما مطلب اشتغال داریم. من تو تمام صحبتایی که توی این استودیو کردم یا تو تمام مقالایی که نوشتم یا هر جایی که صحبت کردم، نهایتاً به این رسیدم که اگر ما می‌خوایم یک وضع مطلوب رو برای مردم تعریف و ترسیم بکنیم، چسبیدن به تولیده. یعنی اگر واقعاً تولید رو در این مملکت ما راه بیاندازیم، هم جلوی قاچاق گرفته میشه به این شدتی که ازش کمتر میشه، هم خیلی اینها خیلی مثلا فرض بفرمایید که کار ما الان واقعیتش اینه که خودمونم میدونیم، یعنی مثلا موقعی که این همه مثلا فرض کنید فروشندگان یک صنف خاصی کنار دست هم نشستن رقابت میکنن فلان میکنن، مشتری و مصرف کننده مشکل براش پیش میاد، درست شو؟ ولی آن چیزی که الان اولویت هست، مطلب جذب عرض کنم حد اکثری اشتغاله
و دست فروشی تو این قاعده می گنجه.
اگر شما دست فروش که
یک شغل بدونید و براش قاعده بذارید، میتونید بگید دست فروشی ما هم 15000 شغل است.
بله من همین عرضم این بود که ساماندهی که بکنیم یکی از اصول ساماندهی یک شناساییه
که میگن کردن.
من فکر میکنم این تعدادی که الان آقای هوشیار میفرمان اصلا عددی نیست در مقابل این تعدادی که ما میبینیم تو خیابون.
شما برابر
ببینید قابل شناسایی نیست.
آره. ما آقای دکتر مروی
ما آقای دکتر مروی برای همین تعداد کاری که کردن رو بگن، مردم حداقل ببینن اقدامی شده. خب من حرفم همینه، من میگم همین 5000 تا 15000 تا اصلا 1000 تایی که شناسایی کردی آقای دکتر حرف قشنگ شما فرمودید ترکیه و گرجستان. ببینید من اونجا رفتم، همون آچک بازاری که شما میگید برای همه اونا، بله روس بازار آچک بازار برای همه اونا علاوه بر کارت شناسایی که دادن، من عذرخواهی میکنم اینا رو تبلیغات کردن، دولت داره براشون تبلیغات میکنه که آقا فلان جا فلان بازار رو داریم، آ شما هیچ تبلیغاتی براشون نمیکنید، خدا تومن پول میگیرید برای بیلبورد ها، بعد اونا هم از کجا بیارن پولو بدن؟ هیچ تبلیغاتی نمیکنید که فلان جا دارید.
خب آقای بابایی هم با ما هستن، دکتر علی بابایی نماینده محترم مجلس. سلام آقای بابایی. آقای بابایی
علی بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلامت.
خسته نباشین آقای بابایی. ما داریم توی استودیو در رابطه با موضوع دستفروشی صحبت میکنیم و یه گیر قانونی پیدا کردیم اجالتا تا اینجای بحثمون. اونم این هستش که از یک طرف ما میخوایم از دستفروش ها حمایت بکنیم، از یک طرف دیگه قانون میگه که هر گونه فعالیتی که ما ایجاد در معابر شهری برای کسب یا برای سکنا باشد این خلاف قانونه، لذا شما هر دستفروشی رو در هر جایی ببونی خلاف قانونه و بعد برش داریم. اون قانون بهبود مستمر فضای کسب و کارم میگه اینا رو ببرید یه جاهای قرار بدین که اون جاهایی که قرار دادن پاسخ نیازشون نمیده. اجالتا تا اینجا به این گیر قانونی خوردیم، به نظرتون میشه کاریش کرد تو مجلس یا نه؟
خدمت شما عرض می‌کنم که من تشکر می‌کنم از جناب علی و مهمان محترمتون و همه بیننده شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض می‌کنم که نکته ای که الان وجود داره اینه که خب این گروه جزء گروه‌های مشاغلی هستن که در کشور تقریبا در بلا تکلیفی هستن، هرچند ما یه قانون داریم به نام قانون ساماندهی مشاغل که مصوبه قانونی مجلس هم داره. بعد خدمت شما آقای
مردی
برگشت صدا داره.
آره آقای بابای ما صداتون رو خوب نداریم، یه بار دیگه من یه گفتگو رو تو استودیو انجام میدم، شما آره. زحمتون یه جابجا بشین، شاید یه جای بهتری آنتن بده بهتر صحبت کنید.
نه آنتن که مشکل نداریم، فقط
رادیوتون روشنه؟ شما صدای ما رو از رادیو دارید یا از گوشی؟
نه رادیو ندارم، نه من چی دارم،
موبایلم. موبایلتون که روی اسپیکر نیستش که صدا برگرده؟ نه
چرا، احتمال هست.
آه خب فکر کنم گیر از همینه. الان صحبت کنین؟
الان خوبه؟
آه الان برای ما که خوب شد. آره بگی.
آره الان برای ما خوب شد.
آره بفرمایید.
خدمت جناب علی عرض می‌کردم که بازم برای بغسه داره، باز بغسه داره.
خب بعد دوباره میگیرنتون الان. الان دوباره میگیرن. خب آقای هوشیار بفرمایید شما.
ببینید اجازه بدید که ما موضوعاتی که شما سوال می‌پرسید بعد تفسیر می‌کنید و من جواب بدم. ببینید
برام چرا نگید که ما رو دارید محاکمه می‌کنید؟
همین دیگه می‌خوام جواب بدم. نه من می‌خوام جواب بدم. بله. ببینید گفتید که برای این 4500 تا کاری نشده یا جاش انقدر دوره یا بیلبوردی زده نشده یا ببینید 4500 تا
14500
نه خیر 4500 تا که الان
5000 تا خودتون گفتید.
آ این 4500 تا ببخشید ما اشتباه کردم، 4500 تایی که تو این اماکنی که شما گفتین جای یابی
شده. من توضیحاتو کامل میدم، اصلا نگران نباشید. ببینید من 42 تا بازار دایر دارم و 3 تا شب بازار، 45 تا که تو این روز بازارها و شب بازارها بالغ بر 10000 غرفه وجود داره که 4500 نفر ممکنه هر کدومشون تو دو تا سه تا از این بازارچه‌ها در روزهای مختلف کار کنن. برخلاف اون چیزی که تفسیر شد از حرف من، این 4500 نفر بسیار از کار خودشون راضی و راغبن و معیشتشون تامین میشه و این کارو دوست دارن چون شغلشون همینه.
درست.
اینها همون پیلوران گذشته یا دورگردان بودن که الان من سراغ دارم از دوشنبه بازار پونک من میره چهارشنبه بازار فیروز بهرام در اسلام شهر میچرخه بارشو میفروشه و اونی که تو اون محل نیاز داره میدونم که اون خانواده ها میگه آقا من جهیز میخوام برای اوتو و پتو و کریستال و قندونم و از این وانتیه میخوام تهیه بکنم و ایشون چهارشنبه ها میاد تو محل، امروز پنجشنبه هم باشه من 6 روز وای میستم تا بیاد، مشتری خاص خودش هم داره.
درست. بابایی هم اومدن یه بحث زود جمع بکنه شما
جنس جعلی و تقلبی هم نمیفروشه و اون جاهایی که ما بردیمشون نه جاهای بد و پرتی باشه، اگه باشه که اینا میرن بیرون نمید. از مجموعه ما الان ثبت نام دارن میکنن که بیان داخل، یعنی راغبن با این کار.
درست.
ولی بعضیا یا بلد نیستن یا خیلی بیشتر از معیشت نیاز دارن و دلشون میخواد دور میدون انقلاب واستن، دور میدون ولیعصر تهران واستن، یه متر اونورتر هم میرن دعوا میشه.
شما که میدانی با اینا سر و کله زدین خیلی تفاوتشه؟
خیلی.
چقدر؟
1000%.
یعنی 10 برابر بین میدونه. خب ببخشید پس این معلوم میشه سیاست گذاری شما غلطه دیگه.
نخیر من دستفروش میشناسم که از قصبه ما بسیار بیشتر در میاره جلو مغازش، بسیار بیشتر، یعنی ماهی 100 میلیون ماهی 150 میلیون در بیاره.
این شبه متکدیان هم درآمدهای خیلی بالایی دارن.
نه حالا اونا که داستانش رو
اگر شبه به فکر معیشت باشه
به عنوان دست فروش
از اون یکی یه گل میفوشه ولی داره مثلا گدایی میکنه. خب آقای بابایی رو بزنید
شما پیامکمون که گفتم، حالا از اول پرسید کنید این پیامکمون که گفتم برای من واقعا جالب بود چون خودم هم تو این قضیه بودم و دیدم به چشمه بین دیدم همین بحث روزنامه ها دکای روزنامه.
حالا اونو برمیگردیم آقای بابایی. آقای بابایی خب بفرمایید. آقای بابایی داشتم ازتون پرسیدم که آقا بالاخره میشه یه رای پیدا کرد که اون قانون مصوب رو با شرایط امروز کشور تطبیق داد که یه جوری بالاخره این مشکل حل بشه یا نه؟
بله، ببینید ما یه قانون ساماندهی مشاغل خانگی داشتیم و داریم هنوز که متاسفانه در کشور محکوم مده و به سمت اجرای کردن این قانون تا الان قدمای برداشته نشده. قبل هم خود منم که یه سمت استانی داشتم به عنوان مدیر کل تعاون کار رفاه اجتماعی، خیلی با استاندار منطقه خودمون قطع به یقین می توانیم تضمین بدیم به کل کشور. ضربت قانونی داریم، هرچند شاید این قانون خودش اشکالاتی داشته باشه. مجلس هم آمادگی داره که این قانون رو کلا گسترش بده. شهرداری ها و سرک های صنعتی و در حقیقت نایه های صنعتی و سنتی پا به کار بیان، انجمن های صنفی و مجموعه ها بیان مرتبط با مشاغل این چنینی بیان پای کار، حتی در این روزه فرمانگذاری های انجام بدن که به نوعی زمینه را برای هم انتقال تولید، یعنی از تولید به مصرف، البته از اونجوری که ما برداشت داریم به نوعی در جهت خودکفایی و با توجه به نگاه فرهنگی که در مناطق مختلف وجود داره، بالاخره این فرهنگ های متناسب با مشاغل خانگی و در فروشان در کل کشور متوابده. یه استانی میتواند با فرهنگ های خاص خودش، مثلا ما مازندران یه منطقه داریم به نام میگن چی، جویبار بازار به قول معروف. خب وقتی شما که کل استان مازندران میدونه جویبار، مثلا روز جمعه در یک منطقه از جویبار به نوعی محل عرضه تولیدات بسیاری از کاسبان روستایی و یا مشاغل خانگی و کسانی که در روستا به خودکفایی رسیدن، در فیدشون میارن در اونجا به نوعی به بازار ارائه به عرضه میکنن. طبیعی است که این قانون ساماندهی مشاغل خانگی هر چند الان به عنوان زیرساخت در خدمت همه کسانی که در این بخش میخوان کار کنن وجود داره، ضمنی که من فکر میکنم اشکالاتی هم وجود داشته و دارد.
البته اینایی که شما فرمودید آقای بابایی سوال منو جواب نداد. ما طبق قانون هر گونه فعالیتی که مانع در مسیر رفت آمد خلق الله باشه، تو خیابون، پیاده رو، مترو، هر جایی باشه، این قانونن خلاف حساب میشود و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون مشاغل خانگی شما هم میگه آقا این کار رو نباید بکنیم. الان داستان اینه که میگن که آقا شهرداری با توجه به همین قانونی که وجود داره میگه آقا من محدودیت دارم از اینکه کسانی کنار خیابون وایستن بساط پهن بکنن، وانتی وایسته میوه بفروشه، اون یکی وایسته سندویچ بفروشه.
شما وقتی که زیرساختی که قانون برای شما ایجاد کرده شهرداری ها در زیرساخت شهر ایجاد نمی کنن، دست روشه چه کار کنن بعد بخواه؟
یعنی چه کار باید کرده شهرداری؟
بله اینا با این زیرساخت ها در کشور ایجاد نشده. وقتی اگر بشود زیر ساختا ایجاد بشود، مردم بدونن که کجا مراجعه کنند، این بازارهای محلی که در شهرستانهای شهرها وجود داره، بالاخره اگر مردم اطلاع رسانی بشه، مردم بدونن، قطع بیقی مردم جدگیریشون به سمت مسیر معابر و خیابان ها نیستن که اون قانونی که حضرت عالی به درستی فرمودی به نوعی در اون مسیر قانون اجرا نشه. علاوه بر اون زیر ساختایی که وجود داره باید عملیاتی بشه. نکته بعدیش اینه که بله اون قانون بالاخره منع عبور مرور نشد گرفته از کسب و کارهایی که وجود داره، اون هم به نوعی در کشور وجود داره، یعنی دقیقا تعارض بین دو قانون باید یک قوانین جامع‌تری ایجاد بشه. ولذا ما آمادگی داریم انشاءالله در مجلس هم در حوزه کسب و کار خرد حتما تو این بخشا ورود جدیتری خواهم پیدا کرد، انشاءالله بتوانیم بخش مشکلات این دست از مشاغلی که در سطح شهرها وجود داره انشاءالله حل بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای بابایی، متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
قربان شما، خداحافظ شما. خب بفرمایید آقای هوشیار، شما بفرمایید برای ما بگید. آقای هوشیار پارسیان بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که من فکر میکنم که ما در حوزه قوانین همونطور که الان فرمودن واقعا قوانین به روز و خوبی داریم. ما جز 5 کشور اول دنیا هستیم در حوزه تقنین.
ما زیادم داریم، یعنی از زیادم داریم اینجا آقای.
اما موضوع اینه که دو تا معضل وجود داره. یکی این که باید سازوکار اجرایی طوری طراحی بشه که این مجوزها تبدیل به یک مجوزهای روزانه بشه و یک قانونی وجود داشته باشه. ما خودمون وقتی نوجوان بودیم تابستونا میرفتیم دست فروشی. خیلی از بچه‌های کوچیکم تابستونا میرن دست فروشی، اصلا فرآیند آموزشی براشون تعریف شده، پدر میگه این بخواد فردا وارد جامعه شو باید الان دست فروشی کنه. و اینها باید مجوزهاش ایجاد بشه. موضوع بعدی این هست که ببینید شما در شهرداری ها، در کنان شهرها میاد یک جایی رو تعریف میکنید به عنوان روزبازار، که ما الان تو تهران فرمودن 48 نقطه 50 نقطه وجود داره، یه زمانی هم تا 120 نقطه وجود داشت که مردم هم میرن خریدن میکنن، شلوغه. ولی چرا دوباره میدان ترجیش، میدان انقلاب، میدان ونک اینا همه پر جمعیته و دوباره دستفروشی وجود داره و این دستفروشی چه آسیب هایی داره؟ چرا امروز مثلا ما تو فضای مجازی میخونیم آقا از این میوه فروشایی که تو وانت میفروشن نخرین، ترازوهاشون خالی بندیه، قیمت میوه رو به شما ارزون